نه آب ولی
تانکرهای آب در سطح استان
بله داخل مناظر مجتمعهایی که وجود داره اینا ذخیره سازی و بالاخره یه آمادگی مردم یه ذهنیت ایجاد شده بود که اگه یه وقتی آب قطع میشد در جریان باشن. بیشتر این موضوع بود که ما اطلاع رسانی لازم به خدمت مردم شریف استانمون انجام داده بودیم
و الان اوضاع احوال فرمودید به حالت
الحمدلله الان هیچ گونه مشکلی ما نداریم، شرایط به حالت عادی هم همون روزها برگشته بود، هیچ کدورتی در هیچ نقطه‌ای از استان نداریم و الحمدلله بارندگی ها هم تمام شده، هوای صافی داریم، هیچ مشکل خاصی نداریم و تأسیساتمون هم با توجه به این که نقاطی که آسیب پذیر بودن از قبل ما در واقع با آمادگی لازم اونها رو مسائل و مشکلاتی وجود داشته بود برطرف کردیم، هیچ گونه آسیبی هم به تأسیسات ما الحمدلله نرسید.
پیش بینی هایی که برای روزهای آینده دارید و برای ایام پیش رو، سرمای هوا و بعد هم به هر حال احتمال بارش های اینچنینی، چه کاری باید صورت بگیره؟ خود شرکت آبفا چه میکنه برای این پیش بینی ها؟
خدمتتون عرض کنم ما به مردم شریف استانمون هم جاده همین فرصتی که در اختیار هست درخواستی که از کل کشور مردم استانمون مخصوصا داریم با توجه به اینکه برودت هوا الان یه مقداری بالا گرفته و سری داریم، در واقع خواهشی که داریم انشعابات آبشون رو و اون کیت کولرها و کنترل ها رو در واقع پوشش مناسب بدن که یخزدگی باعث آسیب دیدگی به انشعابات آب نشه و شاهد ترکیدگی انشعابات نباشیم. این اولین توصیه که ما داریم. ما خودمون هم آمادگی لازم رو داریم و برای شرایط اضطرار هم الحمدلله پیش بینی هایی شده که ما بتونیم اگه یه وقتی بازم اگه خدای نخواست در نقطه ای که کدورت آب وجود داشت بتونیم از شرایط اضطرار استفاده کنیم. دو سه حلقه چاهمون رو در مدار قرار دادیم، یک در واقع رینگی رو بین آب تصفیه خونه سد و چشمه های گلگل ایجاد کردیم که مردم واقعا با مشکل بی آبی مواجه نشن. الحمدلله هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود نداره، منتها از حساسیت و همکاری و دغدغه هایی که مردم نسبت به مسئله آب دارن هم تشکر میکنم، چرا اگه اتفاقی بیفته خودشون سریعا به ما گزارش میدن و اگر در جای شکستگی بود اتفاق وجود داشت بازم خواهشی که از مردم داریم انشاءالله به ما گزارش میدن که موقع بتونیم اونها رو رفع کنیم.
کدورت رو فرمودید، بحث کیفیت چطور؟ آیا کیفیت آب
الحمدلله ما در استان آب هامون از کیفیت بسیار لازم و خوبی برخوردارن. ما یک آزمایشگاه بسیار خوبی رو داریم در استان که در واقع از استانداردهای لازم و یک مرکز علمی هستش که در واقع از اطمینان لازم برخورداره. آب ما رو هم مرکز بهداشت که تشکر میکنیم به صورت روزانه نمونه میگیرن. هیچ گونه مشکلی در زمینه کیفیت آب که برای خود ما خط قرمز هست و مصلحت سلامت مردم هست، هیچ گونه مشکلی الحمدلله نه از قبل وجود داشته و نه الان وجود داره و ما با تمام وجود در خدمت مردم هستیم و داریم خدمات رسانی رو انجام میدیم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از
حضورتون.
تشکر می‌کنم
از ارتباطی که دادین و فرصتی که در اختیار ما قرار گرفتین.
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا
Oregon tak dana yir baliki va kuvelti hamdanga shimshaliki va ye shomalim shofeki hatiya koterin bolgeren tamaliki idalay har va peto parigridin chuda har joy har nawe tu cheridin dilimi kamtir va au aurania ای عشقت و ای رحص مورانیا کیشی عشقنه ای دورانیا کیشی عشقنه ای دورانیا را اورگان تک دانه جیر بالکی و کوین تی هم دنگ شمشالکی و یه شمالم شوپر کی هاتیا خطر این بالم گرم تا مالکی ایدلن هر و پی تو پری گریدن چوده هر جای هر ناوه تو چریدن دلم کم تر و آو اورانیا ای عشقک و ای رحص اورانیا کشی عشقنه ای دورانیا کشی عشقنه ای دورانیا ای همه سیتا مرزوی وای شمالم ای خوره رو هی روشنای کرده مالم چیره چیره سوزو بو و یاد تو میخوان ملکان آود بن منگو سلان آوری که میشه سبا نشان تو دیدن بینم آی آسمان تو های در وچد هم واران و هم خوره کیه که و او مالا بی خواره خوتری که بالو گری تا مال تو مشتی اشخوگی مشتی بالو پره.
صبح شما بخیر باشه. 7:06 هست. همراه شما هستیم با صبح گفتگو. درباره آنچه که تقدیم حضورتون کردیم، به ویژه این نکته آخر، مردم استان ایلام اگر صدای ما رو میشنون حتما همراهی بفرمایند، تماس بگیرید و درباره موضوعاتی که تقدیم حضورتون شد به طور عام و به ویژه درباره آب استان حتما پیامک به ما بدید، در برنامه بخونیم و دوباره با مسئولان مطرح کنیم. جناب آقای دکتر مجید محبی، مدیریت محترم کل بحران استان سیستان و بلوچستان، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر محبی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
منم سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره زلزله صبح دیروز می‌خوایم با شما هم صحبت بشیم. بفرمایید که چه ساعتی با چه ابعادی در مقیاس درجه رخ داده، چه عوارضی چه تخریب‌هایی داشته؟
ساعت 44:37 3 آبان ماه میشه پریشب زلزله به قدرت 4.7 ریشتر در 18 کیلومتری زادان در منطقه فدگی رخ داد. همه شهر زادان تقریبا این زلزله رو احساس کردن. مدت‌های تقریبا طولانی بود که همچین زلزله‌ای رو در شهر زادان نداشتیم. یه خورده مردم دچار استرس و اضطراب شدن و اون شب رو برجست موارد رو خیلی‌ها توی خیابون‌ها و پارک‌ها گذروندن به دلیل حالا ترس و استرسی که داشتن که ممکنه پس لرزه‌ای داشته باشه، که خدا رو صد هزار منطقه شو که اتفاق خاصی نیفتاد و پس لرزه هم نداشتیم، زمین لرزه و خسارت جانی و مالی هم به حمدالله به همراه نداشت. یعنی ما تا این لحظه که همین دقایق پیش با فرماندار محترم شهر زادان هم صحبت کردم، هیچ اتفاق و تخریب صورت نگرفته بود. به صورت سطحی چند نفری آسیب دیده بودن و به طبق قانون هر کسی که تو اون مقطع زمانی مراجعه میکنه به مراکز درمانی به عنوان حادثه دیده زلزله لحاظ میشه. 71 نفر مراجعه کرده بودن که همه موارد سطحی بود و به حمدالله هیچ کس آسیب جدی ندیده بود، که جای تقدیر جای خدا رو شکر و امتنان از درگاه الهی داره که به حمدالله آسیبی کسی ندید. فرجت بعد در این جور مواقع چون زلزله قابل پیش بینی نیست، موارد احتیاطی رو همه رعایت بکنن. توی سطح شهر هم توی مناطق حالا که بافت فرسوده داشتن چند تا دیوار ترک خورده بود و میگم تخریب آنچنانی هم اتفاق نیفتاده بود، که همش به قولی باید خدا رو شکر بگیم که برجت این حادثه تلفات یا خسارت زیادی رو به همراه نداشت خدا رو شکر.
و پیش بینی همونجوری که فرمودید قابل پیش بینی نیست زلزله، اما آیا اقدامات احتیاطی و ایمنی و پیشگیرانه هم ممکنه بتونیم انجام بدیم؟ ستاد مدیریت بحران چه کارهایی انجام میده برای اینکه بتونیم در روزهای آینده اگه خدای نکرده باز رخ داد، حالا پس لرزه که فرمودید خدا رو شکر نداشته، اما برای اینکه راه رو بر خطر دوباره ببندیم چه اقدامات پیشگیرانه انجام دادید، چه کارهایی دارید انجام میدید، این رو بفرمایید.
بعدن خودش میشه گفت یه نوع مانور زنده بود و بعدن همه مردم شهر احساس کردن که باید موارد ایمنی رو رعایت کنن. اما حفظ خونسردی اولین مطلب هست. ما با صدا و سیما و بقیه دستگاه هماهنگ کردیم که اطلاع رسانی های لازم در خصوص رعایت نکات ایمنی در هنگام وقوع زلزله، شناسایی نقاط امن خونه، دوری از مراکز و جایی که ممکنه خطر آفرین باشه مثل زیر لوسرها، استفاده از آسانسور در هنگام زلزله، قطع کردن شیرهای گاز و انشعابات برق که ممکنه منجر به حادثه بشه رو باید حتما دوستان رعایت بفرمایند. دستگاه امدادی هم همه پایکار هستن، هلال احمر، آتش نشانی، اورژانس، که اگر خدایی نکرده مجدداً اتفاقی افتاد آماده امداد رسانی و خدمت رسانی به مردم باشن. ما توی شهر زادان مرکز اسکان اضطراری هم داریم، اما امیدواریم که انشالله اصلا اتفاق ناجور و بدی برای عزیزانم در هیچ کجای ایران و دنیا نیفته که بعداً خسارات زلزله همیشه متاسفانه به خاطر اینکه قابل پیش بینی نیست زیاد هست و امیدواریم که این حوادث منجر به اتفاقات تلخی برای عزیزانمون نشه.
یه سوال هم درباره رویه بپرسیم. ستاد مدیریت بحران کشور و مدیریت‌های بحران استان‌های کشور معمولاً یکی از ارکان پدافند غیر عامل کشور هستند. میتونیم بگیم یکی از مهمترین ارکان پدافند غیر عامل کشور هستند. توی این حوزه یک سری اقدامات داریم. پس از وقوع حادثه، حالا هر نوع حادثه‌ای، میخواد هر نوع مسئله آفندی باشه، هر نوع نرم و سخت باشه، طبیعی و غیر طبیعی باشه، اما یک سری پیشگیری‌ها، یک سری مدیریت‌ها هست که قبل از وقوع بحران رخ میده. تو حوزه شهرسازی دقیقاً میخوام دست بگذارم و از شما بپرسم. ما توی تهران وقتی که با مدیریت بحران شهر تهران صحبت میکنیم، درباره زلزله صحبت میکنیم، یکی از موارد این هستش که در حوزه ساخت و ساز شهری چقدر مدیریت بحران بر اساس آنچه که پیش بینی میکنه، چون شما خطر رو هر لحظه در کمین میدونید. شاید اگر من شهروند عادی دارم زندگی میکنم، از 100 دغدغم یکیش وقوع زلزله نباشه به خاطر مسائل معیشتی روزمره، اما مدیریت بحران ماهیتش فرق داره، شکل عملکردش فرق داره. توی این حوزه میخوایم ببینیم مدیریت بحران استان شهر زاهدان چه کارهایی انجام میده در سطح شهرسازی برای اینکه بتونیم پیشگیری کنیم اگر هم خدایی نکرده زبانم لال زلزله رخ داد، با خیال راحت نشستیم مثل بقیه کشورهایی که زلزله خیز هستن، حالا نمیگیم شبیه ژاپن ولی لااقل تا حدی شهرهای دیگه ای ما هم این اتفاق میفته. زلزله مثلا میدونیم تا 5 و 6 اتفاقی براش نمیفته، یا لااقل خیلی سطحی هستش. بفرمایید پیش از بحران چه نظارت هایی، چه کنترل هایی، چه دقت هایی، چه سخت گیری هایی انجام میدید آقای دکتر؟
ببینید بحث قوانین مقررات، حالا یه سری نکاتی هست که منتظر به دستگاه های دیگه هست، مثل بحث نظام مهندسی و همونطور که فرمی شهرداری و راه و شهرسازی. به هر جهت امسال خیلی سازمان مدیریت بحران کشور تکالیف سفت و سختی رو گذاشته بود و بازرسی های عمده این رو تقریباً به صورت قطبنی با بقیه استان ها به صورت میدانی بازدید از وجهت پروژه و طرح و ساختمان ها رو گذاشته بود. خود وزارت را بحث شناسایی ساختمان های نایمن رو در دستور کار گذاشته بود، نبیشه حالا تو بخش دولتی یا مراکز جمعیتی و پاساژ ها. شهر زاهدان به عجل شد مثل استان سیستان و بلوچستان شد مثل خیلی از نقاط کشور، حالا ارتفاع سازی تازه داره شکل میگیره و حالا این سفت و سختگیری حتی از طرف دادستان محترم و معاون حقوق عامه ایشون به شدت ادامه داره در نحوه گودبرداری هایی که داره صورت میگیره در سطح شهر. اما در خصوص ساخت و سازها قوانین تناقضاتی داره، ما نظارت ها رو انجام میدیم اما یه سری قوانین مقررات هست که به بقیه دستگاه مرتبط میشه، به خصوص حالا تو حوزه شهرداری که فرمودید تخلفات ساختمانی که روی پروانه های شهرداری صورت میگیره نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داره. یعنی شما پروانه رو برای مثلا 2 طبقه میذارید، 5 طبقه میگیرید اما 7 طبقه میسازید. اینی که حالا پی ساختمون به چه ترتیب هست، پی به قول من برنامه‌ریزی ها و طراحی ساختمون به چه ترتیبی بوده، اینها میتونه آسیب رسان باشه و امیدواریم که همه با هم دیگه دست به دست هم بدیم که به قولی بتونیم کارهای منطقی تری انجام بدیم و خدای نکرده حوادثی مشابه کشور ترکیه که اتفاق افتاده، دوستان میدانی که بررسی کرده بودن دیده بودن که دقیقا همین تخلفاتی که شما میگید منتج به این حجم خسارت و تخریب مالی و جانی شده بود. متاسفانه ضرورت داره که این همه دستگاه در کنار همدیگه به این نکته توجه بکنن. میگم سازمان مدیریت بحران هم امسال تکالیف و سفت سختری رو گذاشته و به صورت میدانی وارد عرصه شده، اما این کار به قول دست جمعی هست و برای فرهنگش هم در این مردم باشه. و مطلبی که خیلی مهم هست من اصلاح میکنم، مطلب بیمه هست. ما توی حوزه بیمه در کشور خیلی ضعیف هستیم، یعنی در همه استان ها، حالا در استان سیستان و بلوچستان به هم همین طریق فرهنگ بیمه و استفاده از ظرفیت بیمه را هم باید خیلی از ما برامون جا بیفته که بتونیم از این ظرفیت بیمه استفاده کنیم. مثلا خیلی هنوز با بیمه حوادث ساختمانی آشنا نیستن، درسته که خسارات کمی رو پرداخت میکنه اما برای هر منزلی که انشاء به برق داره تا امسال به سقف نزدیک 31 میلیون 700 هزار تومان این خسارت رو به اون خونه پرداخت میکنه صندوق بیمه حوادث ساختمانی. نیاز هست که از این ظرفیت بیمه ما به بیشتر استفاده بکنیم.
توی این حوزه آیا تکالیف خاصی به عهده مدیریت بحران گذاشته شده؟ اینکه مثلا این وقتی جایی درست کار نمیشه، میدونیم بله لغو مجوز میشه از طرف شهرداری، از طرف نهادهای نظارت بر ساختمان، آیا مدیریت بحران هم توی این حوزه ورود کرده، گزارشی رو انجام داده، آیا بازخواستی کرده، آیا ارجاع به مراجع قضایی داده یا خیر؟
ببین ارجال مراجع قضایی رو شک ما نداشتیم، اما بازرسی های میدانی ما موردی داشتیم، یا هم میدانی به صورت استانهای قد. ما با کرمان و استانیت در یک قد قرار داشتیم، بازدید از مراکز و پروانه ها و بررسی اونها به صورت کمیسیون های ماده 100 و ماده 5 شهرداری اتفاق افتاد. اما این خیلی سطحی است، یعنی واقعا نمیشه این حجم پروانه، این هم حجم ساخت و ساز رو این مدلی کنترل کرد. نیاز است که ساخت و سازهای منتر بشه. ما پروژه های مثلا مثل پروژه های انبوسازی های مسکن که خیلی راحت میتونستیم کنترل بکنیم رو توی مقاطع زمانی به دلایل مختلفی که بیشترش جنبه اقتصادی داره باعث شده که ما نتونیم نکات ایمنی رو توش خوب رعایت بکنیم، و اینها حادثه ساز میتونه بشه و میتونه دردسر ساز بشه که بعد خود ما به این نتیجه برسیم و مردم به این نتیجه برسن که واقعا باید بیشتر نکات ایمنی رو رعایت بکنن، مباحث آتش نشانی، الزامات رو رعایت بکنن که انشالله حادثه و اتفاق بدی برای کسی رخ نده.
حتما همینطور هست، ولی حالا اینکه مردم، چون مردم که من مردم، مردمی که وجود داره، کارمند، کارگر که ساختمون ساز نیستن و تو این حوزه هم دخالتی ندارن و تخصصی ندارن، اونهایی که به فرمودی حضرت عالی مجوز میگیرن، اونهایی که ساختمون ساز هستن، مثل اتفاقی که در کرمانشاه رخ داد، حالا ترکیه رو مثال زدی، تو همین کشور خودمون هم رخ داد، تو این حوزه نظارت‌هایی باید به دقت باشه توی هر مرحله. من تخصصش رو ندارم، میخوام از شما کمک بگیرم، چقدر ظرفیت وجود داره که ما بتونیم راستی آزمایی کنیم موارد اعلامی که از طرف ساختمان ساز اعلام میشه، پیمانکار اعلام میشه، آقا من این محاسبات انجام دادم به اینجا رسیدم. خب تا زلزله نیاد، تا تخریب نشه، نمیشه فهمید راستی آزمایی کرد. آیا ما میدونم باز هم تخصص حتما نهادهای مهندسی فنی مهندسی هست، آیا تو این حوزه مدیریت بحران پیشنهادی داره، آینده نگری تو این حوزه داره که باید بریم سراغ راهکارها، یک سری تغییر قوانین، قوانین معارضی که فرمودید بتونیم برطرف کنیم، اصلاح کنیم، برسیم به اینجایی که ما اگر مسکنی دست مردم میدیم با تمام مکافاتی که با خون دل خوردن هایی که مسکن تهیه میکنن، خیلی سخت است الان. چه کاری شما انجام میدید روی این حوزه؟ اگر تخلف رخ داده بتونیم مرجع قضایی معرفیش کنیم، ولی میگم نرسیم به اینجا که تا زلزله رخ نده نمیفهمیم ساختمون چقدر مستحکمه.
این اتفاقی شما میگین دقیقاً همین فرمایش شماست، یعنی الان اگه ما موردی یه ساختمانی بر اساس گزارش و بر اساس مشاهدات میدانی بدونیم که مثلا فلان ساخت و ساز داره با این مدل انجام میشه، ببینیم مسائل اقتصادی توی این موضوع همونطور شما فرمودید خیلی دخیل است. شما به عجب توی لوازم و تجهیزات ساختمان از مدل ها و الگوهای ساخت و نقشه ها و نظارت پیمانکار و اون مهندس ناظر، بحث این هست که در اکثر مسائل ساختمانی مشمول استاندارد اجباری هستند به عنوان مثال، اما اکثرا به دلیل مشکلات مالی و تخلفاتی که توی بازار اجناس غیر با کیفیت پایین‌تر و فاقد استاندارد هست و قیمت تمامش پایین‌تر است، ممکنه در ساخت و سازها از این استفاده بشه. شما اگر یه ساختمون رو نگاه بکنید بیش از 90% ملزوماتش مشمول استاندارد اجباری هستن، مثلا به عنوان مثال دستگاهی مثل استاندارد، دستگاهی مثل نظام مهندسی، همه اینها باید در کنار هم نظارت‌ها و کنترل‌هاشون انجام بدن. اما بحث اقتصادی هست، وقتی شما میگید خیلی از الزامات به دلایل مشکلات اقتصادی ممکنه رعایت نشه و بعد هم حادثه بیافرینه، مدیریت بحران با اندازه وسع و توانی که داره هر چه در سطح ملی و چه در سطح استان‌ها ورود پیدا کرده و واقعا اگر جایی رو مشاهده عینی داشته باشه بیشتر بحث‌های ساخت و سازهای دولتی و میگم مراکز تجاری و ساخت و سازهای بزرگ هست که میشه توش ورود پیدا کرد که بعد از حادثه متروپول همه تقریبا به این جمع‌بندی رسیدن که بعد کنترل‌ها رو بیشتر بکنن. اما میگم خیلی کار سخت و جهادی هست که باید همه در کنار همدیگه انشالله کمک بکنیم که این اتفاقات نیفته و مشکلی برای هیچ کس پیش نیاد انشالله.
انشالله. سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر محبی، مدیریت محترم کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان. ممنونم که همراه ما بودید، خدا قوت میگیم.
سپاسگزارم از لطف و محبت شما، ممنون و متشکرم.
روز باشید، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
دورو بکن درد و غمانا داغی بده تو تو دشمنانم. دیدار تایی دل ارمانه، تایی نام سارا جان و قربانه. دیدار تایی دل ارمانه، تایی نام سارا جان و قربانه. تایی پل و گلاب، آواز تایی مثل رباب. صورت تایی پل و گلاب، آواز تایی مثل رباب. کوهانی تا دل بر تایی نامه، تایی نام سارا جان و قربانه. دیدار تایی دل ارمانه، تایی نام سارا جان و قربانه.
هفت و 21 دقیقه هست. متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو، و میخوایم درباره یکی از مسائل مرتبط با مدیریت بحران، زلزله، آنچه که در استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان رخ داد و پیشگیری هایی که میشه انجام داد هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر مهدی زارع، زلزله شناس. آقای دکتر زارع سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ما دقایقی پیش با مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان درباره زلزله صحبت کردیم، زلزله که دیروز بامداد دیروز رخ داد. خدا رو شکر خسارت جانی نداشته، خسارت مالی هم نداشته، اما آنچه که میشه به عنوان پیشگیری انجام داد، باز هم میدونیم طبق علمی که وجود داره زلزله قابلیت پیش بینی نداره، لاقل پیش بینی دقیق نداره، اما پیشگیری براش میشه کرد. این پیشگیری هایی که میشه کرد رو ما با مدیریت بحران در میون گذاشتیم، راه هایی که میشه به صورت جد پیگیری کرد، پیشگیری کرد رو هم در میون گذاشتیم. الان توی خبرها درباره ورزشگاه تهران، ورزشگاه جدیدی که در تهران در نظر گرفته شده برای ساخت، میخوایم صحبت کنیم که کجا جانمایی شده، چقدر امن هست، چقدر امن نیست و مسائلی از این دست. البته میهمان دیگر ما هم اضافه شدن، جناب دکتر قائم مقامیان، ریاست محترم کمیته زلزله سازمان مدیریت بحران شهر تهران. آقای دکتر قائم مقامیان سلام، صبح بخیر.
خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه سلام و صبح بخیر عرض میکنم، ارادتمندم.
متشکرم، ممنونم از حضرت عالی. در طرف دیگر خط آقای دکتر زارع هم حاضر هستن. آقای قائم مقامیان با حضرت عالی شروع کنیم. همونجور که عرض کردم ما دقایق پیش درباره زاهدان صحبت میکنیم، الان توی تهران صحبت از این شده که ورزشگاه جدیدی جانمایی شده، با شرکت پیمانکار هم صحبتاش انجام شده یا داره انجام میشه برای اینکه ورزشگاه بسازیم. از طرف دیگه هشدارهایی داده میشه مبنی بر اینکه این ورزشگاه در موقعیت زلزله هست و باعث به هر حال امر پیشگیرانه و خوبی نیست که اونجا بسازیم. در بیانیه‌هایی که داده شده، شرکت توسعه و نگهداری اماکن با اهداف غیر ورزشی محل احداث این مجموعه را در منطقه عنوان می‌کنند که به لحاظ زیست محیطی یا برخی مشکلات روبرو است. زیر سوال بردن از اساس این انتقادات رو. شما چطور می‌بینید به عنوان مدیریت بحران؟
بله، عرضم به حضورتون، اولا سلام عرض می‌کنم خدمت دکتر زارعی عزیز. ببینید مسئله گسلش سطحی، من فکر می‌کنم اون چیزی که مد نظر آقای دکتر بوده، مسئله گسلش سطحی است. مسئله گسلش سطحی یه مسئله نیست که همیشه اتفاق بیفته، به این مفهوم که ما در زلزله های مختلف آمار زلزله هایی که گسلش به سطح رسیده خب بسیار کمه نسبت به و بسته به منطقه میتونه خیلی متفاوت باشه. ما بیشتر در منطقه البرز گسلش هامون به سطح میرسه و در منطقه مثلا زاگرس گسلش هامون به سطح معمولا نمیرسه و آثار سطحی نداره. اون نگرانی که دکتر زارع عنوان کردن، حالا برگردیم به شهر تهران که خب در منطقه البرز یا جنوبی رشته کوههای البرز واقع شده، خب در این منطقه احتمال وقوع گسلش هست، ولی اساسا پهنه گسلش یه پهنه مثل خیلی در حقیقت محدودی نیست. گسل یه خط نیست که فرض کنید ما با چاقو مثل یه پنیر رو به دو قسمت کنیم، حالا یه جا به جایی داشته که این محدوده گسله خط نیست، یه محدوده است. این محدوده ارزش میتونه از 2300 متر تا یه چیزی حدود 2 کیلومتر در حقیقت وسعت داشته باشه. بنابراین اینکه بگیم هر سازه‌ای بخوایم بسازیم، تقریبا اگر اونجوری بخوایم حساب کنیم، بیشتر سازمان‌های ما در محدوده های گسله قرار میگیره. الان مجموعه ساختمان ساخت و سازهایی که در شمال شهر تهران در منطقه ولنجک انجام شده، تمامش روی در حقیقت زون گسلی است. ولی این عامل یه عامل خیلی در حقیقت با وقوع با فرکانس وقوع بالا نیست. و ضمن این که میشه با تمهیداتی مثلا فرض کنید اجرای درست و اساسی فونداسیون از وقوعش و خسارتش جلوگیری کرد. بنابراین این که ما بگیم حالا ارزم به حضورتون میگم خیلی اساسه، معلوم ما گسل شمال نیاوران رو داریم، گسل ترشت و پردیسان رو داریم، گسل جنوب ری رو داریم، گسل‌های الهیه رو داریم، تو منطقه ولنجک گسل داریم. این که بگیم آقا حالا اینا رو پهنه گسلی هستن، روی پهنه گسلی هیچی نسازیم یا ساخت و ساز درست نیست یا مشکلات ایجاد میکنه، حالا بنده موافق این صحبت اصلا نیستم. ولی ازم بوجود این که بگیم احتیاط بکنیم، یه آیین‌نامه‌ای داریم. مثلا فرض کنید در این مناطق سازه‌های حساس مثل بیمارستان‌ها، مثل مدارس ساخته نشن و ازم به حضورتون این مناطق رو اختصاص بدیم به مثلا فضاهای سبز، فضاهای عمومی. این حرف درستی است، این حرف خوبی است. ولی اینکه بگیم اینو نسازیم چون رو پهنه گسلی اونجا ساخت و ساز نکنیم چون رو پهنه گسلی کجای ما الان تو محدوده شهر تهران، شاید اگه شما نقشه هاش رو نگاه کنید بیشتر مناطقش روی سطح گسلیه. ضمن اینکه وقتی زلزله بیاد الزاما مسئله گسلش سطحی مسئله اصلی ما نیست، بلکه ارتعاشاتی که اون زلزله ایجاد میکنه مسئله اصلی ماست و خسارات اصلی ماست. حالا اگر زلزله به این بزرگی اتفاق بیفتد که در سطح شهر تهران گسلش سطحی ایجاد بکنه، مطمئن باشید قبل از گسلش سطحی اون ارتعاشات خسارات خیلی شدیدی رو حالا به ابنیه های ما وارد میکنن. باز ما میگیم اگر ابنیه های ما اصولی ساخته شده باشن، این خسارات میتونه بسیار کاهش پیدا بکنه. بنابراین من اعتقادی حقیقتش به این که حالا مسئله گسلش سطحی رو به نظر من خیلی دیگه داریم بزرگش میکنیم و این شاید زیاد به جا نباشه.
آقای دکتر زاده دختران شما هست.
سلام از میکنم خدمت آقای دکتر قائم مقامیان و همه مجددان شما و همه شنوندگان. اگر آقای دکتر قائم مقامیان یاد داشته من دیده باشن در مورد مسئله ورزشگاه جنوب تهران، اتفاقا من به گسلی سطحی اشاره نکردم و من هم کماویش همین نظرات ایشون رو در مورد موضوع گسلش سطحی دارم، البته با یه تفاوتایی. ولی موضوع ساخت ورزشگاه در شهر آفتاب عبارت از این بود که در واقع در اون محل به دلیل شرایط ساختگاه، یعنی شرایط به اصطلاح اولا یک در پهنه جنوبی تهران اصلا گسلش سطحی هر جاش بخواد اتفاق بیفته، پهنه جنوبی تهران، پهنه ری اشاره بکنیم به طور مستقیم، پهنه ایست که از نظر زمین لرزه ها و حال پهنه شناخته شده ایست از الهای تاریخی متعدد درش اتفاق افتاده. نکته دیگه این هستش که در اون محل وجود خاک نرم مسئله تشدید رو موجب میشه. یعنی به عبارت دیگه ما هر جنبشی رو در دور از اون پهنه، حالا مثلا در احتمالا اواسط شهر تهران یا به اصطلاح پایین تر از اون به سمت جنوب از اون پهنه انتظار داشته باشیم، در این پهنه محدوده که داریم صحبت چه میکنیم چند برابر سطح جنبش و به اصطلاح شدت جنبش بیشتر خواهد. نکته سوم وارد از این هستش که اون منطقه، منطقه به اصطلاح در داخل زون فرونشست زمین است بر اساس اون چیزی که سازمان نقشه‌برداری کشور مشخص کرده. باز هم این نیست که هیچ کس اونجا هیچی نسازه، چون اصلا اونجا ساختن و برحال توسعه پیدا کرده. اون چیزی که اتفاق افتاده این هستش که یک محلی رو مشخص کردن و بعد حالا به یک شرکتی، حالا از داخل یا خارج یا هر جا که هست، گفتن که خب ما مطالعات انجام بدید و اون هم گفتن بله ما مطالعات کامل انجام میدیم. این شیوه برای انتخاب محل شیوه پسندیده‌ای به نظر نمی‌رسه. انتخاب محل در واقع قبل از اینکه شما مطالعه انجام بدید، عملاً مثل که از قبل تصمیمتون رو گرفتید و بعد حالا بگیم برای اون محلی که تصمیمش رو گرفتیم داریم مطالعات خیلی دقیق انجام بدیم و غیره. بنابراین بحثم این نیست که اساساً ورزشگاه